ایران خاک من ایران، ایران ای جا ای ریشه شیرا، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران،
ایران ای جا ای ریشه شیرا، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران،
ایران ای جا ای ریشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه ها تیکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و حماسه ها تیکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران، با افتخار در کنار شما عزیزان هستیم با ویژه برنامه پرچمدار. ساعت همینک 11:04 دقیقه است. مهمان عزیز و گرانقدری در استودیو حضور دارند، جناب آقای رضا ترکان، رئیس دبیرخانه نخبگان علمی بسیج تهران بزرگ. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و خدا قوت به شما دوستان عزیز و عرض تسلیت به خاطر شهادت و مراسم 15 خرداد و شهادت عزیزان شهرستان ورامین و پیشوا، انشالله که موفق و معید بشید.
زنده باشید. خیلی سپاسگزارم از حضورتون در ویژه برنامه پرچمدار. جناب آقای ترکان چقدر خوبه که به همین ابتدا اول از شما بشنویم از اندیشه های حضرت امام خامنه ای پیرامون جوانان و پیشرفت کشور. چه تأثیری دارن جوانان و در همه سخنرانی ها نقبی میزنن به حضور جوانان در همه عرصه ها و اینکه ایران با جوانانش میتونه به سربلندی و پیشرفت برسه؟
بله، همچنین که میدونید و شنوندگان عزیز ما قطعا به این موضوع اشراف دارن، منویات مقام معظم رهبری در خصوص جوانان بسیار گسترده و بسیار کلان و بسیار پرتکرار بوده. مقام معظم رهبری نقش جوانان رو توی حرکت عظیم ملت ایران خیلی برجسته و بولد میدونن. من فکر نمی کنم توی سخنرانی باشه که توی هر موضوعی و در هر زمینه‌ای که مقام معظم رهبری توجهی به جوانان و نسل جوان به عنوان محور تو اون موضوع نپرداخته باشه، چه تو بحثای اقتصادی، چه تو بحثای اجتماعی، چه تو بحثای سیاسی. به عنوان یک کنشگر اصلی از جوان یاد کردن مقام معظم رهبری و به مسئولان نظام هم تذکر دادن و نهیب زدن که حتما از این نسل و از این قشر غافل نشن. شما میدونید توی تمام کشورها و حتی کشورهای پیشرفته که تو زمینه علم و فناوری پیشرفت داشتن، تو زمینه اقتصادی پیشرفت داشتن و به توسعه رسیدن، نقش اصلی رو جوانها براشون ایفا کردن و اگر حالا به هر دلیلی با فضای کهنسالی روبرو شدن یا قشر جوان کمی داشتن، سعی کردن از قشر جوان جوامع دیگه استفاده کنن. یعنی توی تمام جوامع به این نیاز رسیدن که کار و نیروی محرک و قدرت محرک اصلی قشر جوانه. خب مقام معظم رهبری هم به عنوان یکی از مطرح‌ترین و آگاه‌ترین و مسلط‌ترین رهبران جهان به ادعا و به زعم خود کشورهای پیشرفته، شما میدونید کشورهای غربی و حتی کشور بلوک شرق خیلی به این قضیه اشراف دارن که مقام معظم رهبری به عنوان یک رهبر در کشورهای اسلامی و جامعه اسلامی مطرحه، نه فقط در ایران. و خب ایشون یکی از موضوعاتی که براش خیلی کلیدیه و خیلی بهش اهمیت میده نقش جوانه. البته خب مقام معظم رهبری برای جوان یه تعریفی داره، برای جوانی که بتونه اثرگذار باشه تو جامعه اسلامی. بله. یه سری تعاریف داره که حالا انشالله ما تو ادامه بس خدمت شما عرض میکنیم. اما به صورت کلی مقام معظم رهبری هم مشابه حضرت امام نگاهشون اینه که جوان باید یک جوان پرشور انقلابی متدین و متعهد باشه. یعنی صرف این که اون انرژی جوانی و اون قوت جوانی توی فرد وجود داره نمیتونه به عنوان کنشگر واقعی توی جامعه اسلامی نقش ایفا کنه و این نیاز داره که یک سری فضیلت ها و مزیت ها رو در خودش ایجاد کنه که اونم بحث اساسی و اصلی بحث تقواست.
بله.
مقام معظم رهبری نظرشون اینه که یک جوان در رده و راستای تأثیرگذاری در جامعه، خصوصا این جامعه اسلامی، باید یک فرد متقی باشه. یعنی باید روی خودش کار کنه. البته خب ایشون نظرشون است که جوان در دوران جوانی این انرژی و این پتانسیل و این ظرفیت رو داره که هم خوب رشد کنه و هم خوب خودش رو پاکسازی کنه و به قول تهذیه نفس کنه.
بله.
مقام معظم رهبری به صورت خاص 3-4 تا موضوع رو برای جوانان همیشه تکرار کردن و لازم دونستن که از نظر ایشون یه جوان تراز انقلاب اسلامی اگر این 3 مؤلفه رو داشته باشه یه جوان تراز هست: تحصیل، تهذیب، ورزش. مقام معظم رهبری تأکید دارن که یک جوان تراز انقلاب اسلامی باید تحصیل کنه، یعنی در راستای ارتقای سطح علمی خودش تلاش کنه و به بالاترین نقطه‌ای که میتونه در راستای کسب علم فعالیت کنه، رشد کنه. و موضوع بعدی تهذیب، یعنی تو خودسازیش کار کنه و در ارتقای شأن و منزلت روحیش فعالیت کنه که همون تقوا میشه. و مسئله آخر ورزش. مقام معظم رهبری بحث سلامت جسمی هم ازش غافل نیست، میگه جوانان باید حتما تو زمینه سلامت جسمشون که ورزش میشه، حالا نه خاص ورزش قهرمانی، بالاخره هر شخصی تو جایگاه فردیش باید به سلامت جسمش هم توجه داشته باشه.
بله، بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. ما عرصه‌های مهمی در کشورمون داریم مهمترین عرصه رو عرصه سیاسی انتخابات میدونیم که پیش رو انشالله برگزار خواهد شد. فکر میکنید حضور پرشور جوانان در این عرصه چه دستاوردی برای انقلاب خواهد داشت؟
بله، همونطوری که میدونید نیروی محرکه هر جامعه ای طبق فرمایش مقام معظم رهبری و اینکه به اثبات رسیده بخش نیروی جوان اون جامعه است.
بله.
چون بیشترین اثر و بیشترین تأثیرگذاری رو قشر جوان یه جامعه دارن. شما میدید یه جوان توی جامعه علاوه بر اینکه میتونه تو خانوادهش اثرگذار باشه و مسیر دهی کنه، اگر جوان نخبه و خاص و فعالی باشه میتونه تو فضای اجتماعش هم اثر بذاره، مثلا تو فضای کلاس درسش یا تو فضای دانشگاهش یا تو فضای شغلیش.
بله.
به همین خاطر به نظرم نقش جوان و نقش کلیدی و مؤثریه که باید بهش توجه بشه و روش کار بشه و از نگاه مقام معظم رهبری بیشترین چیزی که رو ذهن جوان اثر میذاره دو موضوعه. یکی موضوع تبلیغات بر علیه مواضع و موضوعاتی که در حکومت اسلامی و جامعه اسلامی جاریه، که خب تو کشور ما میدونیم رسانه‌ها و فرهنگ غربی در تلاشن که این حقایق اسلامی و حکومتی ما رو تحت شعاع قرار بدن و از طریق تبلیغات ذهن جوانان ما رو منحرف کنن و این انحراف باعث میشه خب بالاخره آثارش رو ما توی انتخابات هم خواهیم دید. و در کنار این کم توجهی ما توی تبلیغ این دستاوردها و داشته هایی که توی اسلام و حکومت اسلامی موجوده، اینم خیلی موثره و مقام معظم رهبری تأثیر این دومی رو از اولیه کمتر نمیدونه. ولی خب ایشون معتقدن که ما تو کشور اسلامی خیلی جایی برای تبلیغات بر علیه اسلام و حکومت اسلامی ایجاد نمی کنیم و اجازه نمیدیم. ولی خب تو موضوع دوم ایشون معتقدن که ما هر چقدر کار کنیم کم کار کردیم و این دوتا موضوعی که مقام معظم معتقدن که بسیار بر ذهن جوان تأثیر گذاره و میتونه به اون مسیر دهی کنه.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای ترکان. ما مهمان عزیز دیگری هم داریم بر روی خط ارتباطی برنامه، جناب آقای دکتر صحراگرد، معاون علمی پژوهشی و فناوری سپاه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تهران بزرگ. جناب آقای دکتر صحراگرد سلام بر شما.
سلام علیکم، من در مرز ادب و احترام دارم خدمت شما مجری گرامی و همچنین کارشناس محترمتون جناب آقای ترکان و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز شما در رادیو تهران.
آدم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب دکتر صحراگرد.
علیکم سلام. سلام.
خیلی سپاسگزارم از حضور هر دو عزیز. جناب آقای صحراگرد، چقدر خوبه که از زبان شما از علم و فناوری و دستاوردهاش در کشور بشنویم.
اگر زودید من هم ابتدا عرض تسلیت داشته باشم، ایام سالگرد ارتحال امام راحل خدمت شما شنوندگان عزیز و همچنین گرامی بداریم یاد شهدای 15 خرداد سال 42 که به نوعی بنیانگذار حرکت انقلاب 57 بودن. خب یه نکته ای را اگر زودید من اضافه کنم به اون چیزی که از جناب ترکان داشتن الان میفرمودن در مورد نسل‌آفرینی جوانا و از اینجا بحثمون در عرصه علم است. جناب ترکان زحمت کشیدن اشاره فرمودن به نسل‌آفرینی جوانا در عرصه فردی اجتماعی. بنده میخوام یه بخشی رو اضافه کنم، اونم نسل‌آفرینی جوانان در عرصه تمدنی هست. به غیر از اینکه در عرصه فردی و اجتماعی مخصوصا در کشورهای مختلف به عنوان یک سرمایه ویژه روی جوان ها حساب میکنن و برای اون حتی میشینن محاسبات کمی و کیفی مینویسن که چگونه پیشرفت کشورشون رو رقم بزنن، در عرصه تمدنسازی هم نیرو و انرژی جوان ها نقش بسزایی دارن. چون که ما در بیانیه گام دوم که وقتی سال 1397 در 40 سالگی انقلاب صادر شد، اونجا در یک خرداد 98 تفسیری که حضرت آقا خودشون بر بیانیه که خودشون نوشتن اونجا ارائه میدن، یعنی که 4 تا عظمت در این بیانیه بهش اشاره شده. یکی از اون 4 تا عظمت رو اشاره میکنن که ظرفیت و عظمت ظرفیت جوانان به عنوان توانمندی هست که در بیانیه گام دوم مورد انتظار است برای این تمدن سازی به کار بیاد. خب با این نگاهی که حالا چون بحثم بر روی اندیشه حضرت آقا بناست که دنبال بشه، نگاه ایشون به صورت خاص روی بحث جوانها، نه به عنوان صرف جوانان آینده ساز کشور عزیزمون ایران، بلکه به عنوان آینده سازانی که بناست تمدن نوین اسلام رو رقم بزنن. خب در بیانیه 7 توصیه اصلی برای حرکت در گام دوم به جوانا شده که اولین توصیه به علم پژوهش است که جوانا وارد عرصه علم پژوهش بشوند و با مسئولیت پذیری در این عرصه نسبت به حرکت علمی با نگاه جهادی وارد این عرصه بشن و تمدن سازی کنند. جالبه اینجا من اشاره کنم که حضرت آقا توی این فراز ابتدا اشاره میکنن نگاه ها رو معطوف میکنن به اون چی که در غرب به عنوان تمدن امروز که ما مشاهده میکنیم، میگن که این تمدن 250 سال کار علمی در این تمدن غرب انجام شده که این تمدن امروزش مساخته شده و میبایست ما هم راهی همچون اینها طی کنیم. حالا نقل به مضمون عرض میکنم که جوان ها وارد عرصه بشن. تا الان البته اینجا پاسخی سوالی که شما فرمودید که دلید. تا الان البته ما قله های از علم و دانش در جهان هم دست یافتیم، مثلا در نانا چهارم شدیم، در زیست فناوری ها ما به قله های جهانی دست پیدا کردیم، در انرژی هستی، در بحث موشکی ما دارای سبک و سیاق و دانش جهانی هستیم، اما این قله ها کفایت نمی کنه و برای اینکه ما تمدن سازی کنیم می باید که یک حرکت عمومی رو مبتنی بر همین ظرفیت توانمندی و پتانسیلی که در جوان ها هست کار رو دنبال کنیم و بتونیم این حرکت تمدن سازی رو داشته باشیم. لذا این موقع من هم تحقیق کنم موضوع رو در عرصه پیشرفت های علمی. ما در عرصه های مختلف علمی تونستیم رتبه های جهانی داشته باشیم، قله های از قله های دانش رو امروز در ید جوانامون داشته باشیم، به هر جهت به اذعان آمارهای جهانی این قله ها هم امروز فتح شده است و این حرکت آغاز شده. البته پایه‌گذاری برای این حرکت تقریبا از 1379 توسط حضرت آقا با شعار نهضت تولید علم و تولید نرم افزار آغاز شده بود. در سالهای اخیر میبینیم که تأکیدات ایشون بر حرکت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه توسعه فناوری‌ها و به میدون اومدن ایشون به عنوان حامی اصلی نخبگان، وقتی اونجا که اعلام میکنند من حمایت بیچون و چرا میکنم از نخبگان و تمام وجود این حمایت رو انجام میدم، چرا که ایشون نگاهشون نگاه تمدن سازی توسط این جوانان نخبه هستش. این اون چیزیست که در چارچوب نگاه حضرت آقا به عنوان معمار گام دوم انقلاب در حال شکل گیریست و البته مدیریت عرصه این پیشرفت ها هم به صورت عمومی طی این 35 سالی که به حال امروز 35مین سالگرده آغاز رهبری ایشون هم هست که این هم یمن و مبارکی برای کشور ماست در ادامه رهبری 10 ساله ابتدای انقلاب که توسط امام راحل انجام شده بود، حضرت آقا طی 35 سال از تمام پیچ و خمها جوانها و عموم کشور اون از پیچ و خمها و چالش های چه داخلی چه خارجی عبور دادن و ما شاهد این هستیم که این پیشرفت ها شکل گرفتن. پیشرفت هایی که توسط جوانان دهه 40 اول انقلاب با نگاه حضرت امام دنبال شد، یک سری دستاوردها رو در پیش پیداشت و به نوعی ثبات اولیه حکومت و عرصه سیاسی رو دنبال کرد در نهضت سیاسی که حضرت امام آغاز کردن و به نتیجه رسید و نهضتی که حضرت آقا 35 سال گذشته دنبال کردم و در چله دوم انقلاب در بیانیه گام دوم هم به نوعی چشماندازی براش ترسیم کردن، عمدتا حرکت پیشرفت بر پایه علم و تمدن سازی مبتنی بر این توانمندی علمیست که ایجاد میشه. هیچ حدیثی من از ایشون نشیدم که توی بیاناتشون توی سخنرانی مختلفشون و در تکرار داشته باشه. حدیثی از حضرت امیر هست که میفرمایند العلم سلطان، من وجد حسال فلم یجد حسیل علیه. علم سلطه میاره، تسلط و سیطره ایجاد میکنه. هر کسی علم رو به دست بیاره بر بقیه چیره میشه و هر کسی علم نداشته باشه حتما برای چیره میابند. لذا این هم یه نکته ویژه است که ایشون عرصه نهضتی خودشون در عرصه رهبری رو روی بنیان علمی قرار دادن که توسط حضرت امیر یک همچین جایگاه ویژه ای داره.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر سهرگرد. آقای ترکان، با توجه به صحبت‌های جناب آقای دکتر سهرگرد، مگر سوالی هم از هم دارید میتونید بپرسید، من جسارت میکنم خدمتتون. اما چقدر خوبه که از شما هم بشنویم در خصوص جایگاه جوانان در آینده، چه جایگاهی میتونن داشته باشن در علم و فناوری، حالا با توجه به اینکه شما در بخش نخبگانی کشور هم فعالیت میکنید.
شکرم. بله، همچنین که جناب دکتر سهرگرد فرمودن که ما یکی از موادی اصلی که باید بهش توجه کنیم در حکومت اسلامی و خیلی میتونن پیشرو باشن در برجسته شدن نقش کشور ما در حداقل منطقه و دنیا، بخش علمه. خب الحمدلله مقام اعظم رهبری دیدگاه ویژه‌ای نسبت به رشد و توسعه علم و فناوری تو کشور دارن و به صورت ویژه و جلسات خاص و خصوصی تو این مباحث پیگیر هستن که الحمدلله مجموعه ما هم در حد توان و مقدوراتش داره تلاش میکنه تو سازماندهی این جوانان نخبه و برجسته در قالب مراکز فناوری.
کمیته‌های خاصی دارید؟
بله بله، ما تو مجموعمون علاوه بر هیئت‌های اندیشه ورز و خانه نخبگانی که مسئولیت و فعالیت اصلیش انسجام بخشی به این بخش از نخبگان، خصوصا نخبگان بسیجی سطح استان تهران هست.
بله.
علاوه بر این ما فکر میکنم هولوش 15-16 تا مرکز داریم که داریم تلاش میکنیم توی این مراکز نوآوری فناوری انسجام بخشی کنیم به نخبه ها و این دوستان بتونن در قالب گروه های فناور و گروه های نوآور زمینه ایجاد شرکت های دانش بنیان رو برای خودشون در بستر این مراکز ایجاد کنند و ما به عنوان نقش حامی و حمایت کننده و پیش برنده و کمک کننده به این مجموعه ها در تلاشیم که این دوستان رو در قالب شرکت های انشاءالله دانش بنیان سازماندهی کنیم و بتونیم حمایت کنیم که به اون هدف غایی که توی مجموعه خودشون دارن تو زمینه مختلف فنی، تو زمینه مختلف علوم انسانی و تجربی فعالیت کنن و به ثمر بشینن.
و همشون هم قشر جوان هستن.
بله بله، اصلا خاصیت و فضایی که ما ایجاد کردیم به طور شاید بگم بالاتر از 90-95% این دوستان جوانان هستن، جوانانی که توی رده‌های مختلف تحصیلی از حتی مقطع دبیرستان بعضن، ولی خب عمدتاً بچه‌های تحصیلات تکمیلی و دانشگاهی هستن.
بسیار عالی. جناب دکتر سهرگرد، شما نقش جمهوری اسلامی ایران رو در افزایش اعتماد به نفس ملی جوانان و همچنین هموارسازی مسیر ورود اونها به فراتر از مرزهای علم و دانش در عرصه‌های مختلف جهادی چطور می‌بینید؟
خب من می‌خوام پیامد این که به نوعی مهاجرت نخبگانمون توی سال‌های گذشته تا به امروز بوده رو بهش اشاره کنم.
بله.
اگر نیت داشته باشید به هر جهت، ما توی دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ما حجم قابل توجهی از افراد تحصیل کردمون و نه فقط نخبگان رو داشتیم که برای ادامه پیشرفت فردی و شخصیشون در عرصه علمی به نوعی مهاجرت میکردن. حالا چه بگیم به اجبار، ظرفیت هایی که در داخل کشورمون نبود، یا نه احساس میکردن که اینجا دیگه ظرفیتی برای ادامه این مسیر حرکت علمی وجود نداشت و شاهد بودیم. در صورتی که امروز بعد از گذشت قریب به 45 سال از انقلاب عزیزمون شاهد این هستیم که تقریبا ما مدعی این هستیم به زعم حضرت آقا که میخواهیم در جایگاهی قرار بگیریم که اگر کسی میخواهد علم نوین رو یاد بگیره مجبور بشه زبان عزیز فارسیمون یاد بگیره.
بله.
این یعنی اینکه خب ما در عرصه‌های علمی دارای حرفی واسه گفتن هستیم، توانمندی‌هایی داریم و به نوعی تولید علم‌های جدید بناس در عرصه زبان فارسی شکل بگیره که بقیه مجبورشن زبان فارسی رو یاد بگیرن تا بتونن علوم آینده رو دریافت کنن. ولی خب این آینده نزدیکی است که امیدواریم هر چه سریعتر به اون نقطه دست بیابیم. امروز هم که ما در سال 1403 هستیم، ظرفیت به گونه ای است که خیلی از اون نخبگانی که قبلا مهاجرت کردن یواش یواش به فکر برگشت و مهاجرت معکوس هستند.
بله.
انقدر ظرفیت حوزه علم و فناوری کشورمون و حمایت هایی که توی این عرصه داره انجام میشه جدی شده که این مهاجرت معکوسه یکی از گزینه‌های جدی است برای خیلی از این افراد دانشمند و نخبه‌ای که ما داریم و توی کشور قبلا ظرفیتی برای پشت و بلندگی خودشون نمی‌دیدن و چه بسا توی برخی از رشته ها عرض کردم مثل حوزه نانوفناوری ها، مثل حوزه زیست فناوری ها و موارد از این دست که چه بسا ما دانشمنده و دانشجوی دیگر داریم که برای حتی فرصت‌های مطالعاتشون مراجعه میکنن به کشور عزیزمون. اینجا اون لبه دانش رو دنبال میکنن که بهش دست پیدا کنن.
خیلی سپاسگزارم. جناب آقای ترکان اشاره کردند آقای دکتر سهرگرد به پدیده مهاجرت نخبگان و جوانان. میخوام این رو از شما بپرسم، در مواجهه با همچین پدیده‌ای که حالا انشالله همچین اتفاقی رو شاهد نباشیم، اما ما با چه آسیب‌هایی مواجه خواهیم بود و شما برای جلوگیری از این اتفاق در حوزه کاری خودتون چه اقداماتی رو انجام دادید؟
خب الحمدلله همونطور که دوست عزیزم آقای سهرگرد مطلع هستن، ما امروز پدیده مهاجرت نخبگان رو به عنوان یه چالش و یک مسئله توی مجمع عالی مجموعه بسیجان به عنوان یک مسئله طرح کردیم و به عنوان یک صورت مسئله در خانه نخبگان استارت کردیم و شروع کردیم به پیگیری مسئله. خب داره روش کار مطالعاتی میشه، داره روش کار تحقیقاتی میشه که بتونیم اون چالش ها و نقاط آسیب این موضوع رو شناسایی کنیم و در قالب هیئت های اندیشه ورز بهش بپردازیم. خب یکی از بزرگترین آسیب هایی که بحث مهاجرت نخبگان برای ما داره، شما میدونید یک فردی از مقطع ابتدایی شروع به تحصیل میکنه تا مقطع تحصیل و تکمیلی، هزینه ای رو باره بر سیستم آموزشی کشور میکنه که حالا یه برآوردهای ما راجعش پیدا کردیم که برآوردهای عددهای خیلی سنگین و عجیب غریبی هست.
بلی.
و متاسفانه کشورهای غربی در کمین نشستن و محصول اون میوه اون درختی رو که ما میکاریم و تو موقع رسیدن سعی میکنن ازش برداشت کنن، که حالا الحمدلله تو سیستم مجموعه نخبگانی ما داریم تلاش میکنیم که این آسیب‌ها رو شناسایی کنیم، حتی الامکان با ایجاد فرصت‌های مناسب و ایجاد فضاهای مناسب برای نخبگانمون تا جایی که امکان داره مانع از خروج این عزیزان بشیم، که حالا یه بخشی هم موفق بوده. حالا انشالله باید سعی کنیم تا تمام مجموعه‌های حکومتی و حاکمیتی و دولتی رو که تو این موضوع میتونن دستن در کار باشن ازشون کمک بگیریم، استفاده کنیم که این عزیزان رو تا حد امکان حفظ کنیم. حالا من دیروزم راجع به همین موضوع صحبت کوتاهی داشتم که بالاخره ما در نهایت یک بخش محدودی رو توی همه جوامع داریم که شاید متعهد به آرمان‌ها و ارزش‌های اون کشور نباشن و حالا به نوعی دچار خودفروختگی و خودباختگی بشن، ولی خب اکثریت جوانان و نخبگان کشور ما طبق صحبتی که مقام معظم رهبری داشتن، نظر دارن و حضرت امام داشتن، جوانهای پاک و علاقمندی هستن نسبت به کشورشون و ما نباید از کاستی‌ها و کمکاری‌هایی که در خصوص اینا بوده صرف نظر کنیم. ولی خب الحمدلله داره یک فعالیت علمی و پژوهشی تو این زمینه انجام میشه که انشالله ما به اون سمت بریم که تا حد امکان بتونیم عزیزان رو اقناع کنیم و فضا رو بستر براشون ایجاد کنیم که بتونن تو بدنه دولتی و حاکمیتی فعالیت کنن و فعال باشن و نقش اثرگذار خودشون رو همونطور که مقام معظم رهبری بسیار معتقد هستن به جوانان نخبه ایفا بکنن.
خیلی سپاسگزارم. جناب آقای دکتر سهرگرد، شما
ترکان اضافه کنم.
بله.
حالا ایشون اشاره فرمودن به زحماتی که ایشون همکارانشون در عرصه مجموعه بسیج دارم انجام بدم برای اینکه این بسته رو فراهم کنم. البته این موضوع محدود به عرصه بسیج هم نیست، در مجموعه بنیاد ملی نخبگان هم با بازبینی که نسبت تعریف نخبگان داره انجام میشه، حالا تعاملاتی حتی با مجموعه بسیج هم دارم تو این عرصه.